بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی، درود بر شما، سلام گرم، ما رو بپذیرید. با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی این هفته هم مهمان شما عزیزان هستیم. امیدواریم که فرصت کنید تا پایان برنامه امروز میزبان خوبی برای ما باشید و شنونده برنامه خودتون. در برنامه امروز هم همچون گذشته از بیانات شیوای جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین مهدی پیشوایی، کارشناس و محقق در حوزه تاریخ اسلام، استفاده خواهیم کرد که اجازه بدید اول برنامه من به ایشون سلام عرض کنم و خیر مقدم بگم. جناب استاد پیشوایی،
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده متقابلا خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم و همچنین خدمت همه شنوندگان عزیز و گرامی و علاقه‌مندان این برنامه هر جا که هستن سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
از شما تشکر میکنیم. و اما عزیزان شنونده، 29-10-551 و 29-10-552 شماره تلفن‌های روابط عمومی شبکه معارف هستند که ما انتظار داریم شما عزیزان از طریق این شماره ها با ما تماس بگیرید، سوالات، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو درباره برنامه پرسش و پاسخ تاریخی به دست ما برسونید. انشالله از صدای گرم شما هم استفاده خواهیم کرد و در برنامه صدای شما رو پخش میکنیم، بعد به سوالی که مطرح فرمودید پاسخ بدیم. البته دوستانی که تمایل دارن از طریق نامه با ما در ارتباط باشن میتونن با این نشانی با برنامه خودشون تماس بگیرن: قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444، رادیو معارف، گروه فقه و سیره، برنامه پرسش و پاسخ تاریخی. ما منتظر دریافت نامه ها و شنیدن صدای گرم شما هستیم. بعد از شنیدن فاصله کوتاهی انشالله خدمتون خواهیم بود، وارد موضوع برنامه بشیم و به سوالاتی که رسیده پاسخ بدیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و اما جناب استاد پیشوایی فرمودن راجع به فتح مکه برای ما بفرمایید که در چه تاریخی بوده و جریان کلی فتح مکه رو، این رو خواستن که لطف کنید بفرمایید.
بله، فتح مکه از نظر سال در سال 8 هجرت بوده و از نظر ما در ماه رمضان بوده و فتح مکه دقیقا روزی که ارتش اسلام وارد شهر مکه شدن روز 20 ماه رمضان بوده.
20 ماه رمضان.
چند تا از جنگ ها در ماه رمضان رخ داده، یکیش جنگ احد، یکیشم فتح مکه است. فتح مکه در واقع ریشش برمیگرده به پیمان صلح حدیبیه.
بله.
یه روز یادتون میاد یکی از برنامه ها،
بله بله،
یکی از شنوندگان راجع به صلح حدیبیه سوال کرده بودن و عمرت الفضا، اونجا توضیح دادیم که رسول خدا صلوات الله و سلام علیه در سال 6 هجرت تصمیم گرفتن با گروهی از مسلمانان برن مکه و عمره انجام بدن. اجمال قضیه اینه که قریش و سران قریش از حرکت رسول خدا مطلع شدن و لشکری فرستادن و مانع پیشروی رسول خدا و مسلمان ها به سمت مکه شدن و کشمکش ادامه پیدا کرد. بعد از رفت آمدهای زیاد و مذاکرات زیاد منجر شد قضیه به عقد یک پیمان که در تاریخ اسلام به پیمان صلح حدیبیه معروف شد. چندین ماده داشت این پیمان. یکی از موادش این بود که مسلمان ها اون سال از انجام عمره منصرف شوند و از همونجا برگردن، سال دیگه بیان عمره انجام بدن، ولی فقط به مدت 3 روز حق خواهند داشت در مکه، در شهر مکه اقامت کنه. همجورم شد و سال دیگه مسلمان ها رفتن انجام دادن، معروف شد به عمره القضا، یعنی قضای اون عمره که سال 6 بخواستن انجام بدن قضاش انجام شد. یکی از مواد اون پیمان این بود که هر کدوم از قبایل عرب خواستن متحد مسلمان ها باشن اسمشون در اون پیمان نوشته بشه و هر کدوم خواستن متحد قریش باشن.
بله.
بدون بالای تر این قضیه قبیله خزاعه اعلام کردن که ما متحد حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و مسلمان هستیم و قبیله به نام بنی بکر اعلام کردن که ما متحد قریش هستیم و اسمشان نوشته شد
بنی بکر.
بنی بکر. و قرار شد از مواد مهم این پیمان این بود که متارکه جنگ به مدت 10 سال، یعنی متحد شدن طرفین که به مدت 10 سال با هم نجنگن، و این خیلی این ماده برای رسول خدا و مسلمان خیلی مهم بود و فواید زیادی داشت. خب حالا قرار شد به مدت 10 سال جنگ بین طرفین اتفاق نیفته، این شامل متحدین طرفین هم میشد. توجه دارید؟
بله.
شامل متحدین طرفین هم میشد. مثلا اهل مکه حق نداشتن به مسلمان حمله کنن و همچنین حق نداشتن به متحدین مسلمان هم حمله کنن، مثلا به خزاعه. در حالی که اینا این ماده را نقض کردن، دقیقا روشن نیست به چه انگیزه‌ای. یه بار بر اثر گویا اختلافات قبیله‌ای که بنی بکر با خزاعی ها داشتن، با همکاری و مشارکت قریش شبانه حمله کردن به محل قبیله خزاعه و ایده از اینا را کشتن و تلفات و ضایعات به اینا وارد کردن. رئیس خزاعی ها به سرعت خودشو به رسول خدا رسوند در مدینه و شکوه کرد و از حضرت استمداد کرد که ما متحد شما هستیم، قریش و بنی بکر با همکاری همدیگه به محل ما حمله کردن و افراد ما رو کشتن، اونم شبانه و غافلگیرانه و ناجوانمردانه. این دیگه نقض آشکاری بود که اینا انجام دادن، بنابراین پیمان صلح حدیبیه را اینا به این وسیله نقض کردن. تاریخ میگه بعد از این قضیه ابو سفیان متوجه شد که چه خبط بزرگی کردن و چه اشتباه بزرگی کردن. حالا که مسلمان ها قدرت یافتن، 8 سال بعد از هجرت دیگه اوضاع و احوال با سالهای اول هجرت خیلی فرق کرده. اینا کسانی نیستن که تجاوز به متحدینشون را مثلا نتونن تلافی کنن. ابو سفیان که به نظر میرسه بهتر از دیگران قزاری ها را درش میکرده، به عمق خطر پی برد و سوار بر شطورش شد و آمد به مدینه که مثلا به نوعی تقاضا کنه که رسول خدا و مسلمان ها از گذشته ها صرف نظر کنن، این قضیه نادیده بگیرن و قول بدن که پیمان صلح حدیبیه همچنان به قوت خودش باقیه، مثلا ادامه پیدا کنه، در حالی که نه رسول خدا این شخص را راه داد و محل گذاشت، رفت محضر امیرالمومنین علی علیه السلام نزد بعضی از بزرگان صحابه، هیچ کدوم محلی نگذاشتن و نهایتاً علی علیه السلام گفت که تو هیچ راهی نداری جز این که خودت بری جلوی مسجد النبی و دست بگذاری دم گوشت بگی که من اعلام میکنم پیمان صلح حدیبیه به قوتش باقیه. گفت خب یه طرف هست که فایده داره به حال ما. حضرت فرمود چی داشته فایده داشته و چیزی نداشته باشه، تو راهی جزی نداری. بنابراین ابو سفیان با دست خالی برگشت و اینجا بود که مقدمات به اصطلاح عملی فتح مکه شکل گرفت. رسول خدا دستور داد مسلمان ها آماده شوند، لکن دستور داد که راه بین مکه و مدینه کنترل بشه، به این منظور که خبر حرکت نظامی مسلمان ها به گوش مردم مکه نرسه و اینا غافلگیر بشن و مقاومت نکنن و خونریزی نشود. جز یک زن جاسوسی که البته اغفال شده بود، خودش و شوهرش تطمیع شده بودن، نامه حامل یکی از مسلمان ها بود، اینجا گرفتن و برگردوندن. بنابراین اهل مکه از حرکت مسلمان ها کاملا بیخبر بودن تا اون که ارتش 10,000 نفری اسلام به پشت دروازه مکه رسید و بر حسب اتفاق سر را برخوردن به عباس ابن عبدالمطلب عموی رسول خدا که تا اون زمان هنوز در مکه بوده و هجرت نکرده بوده و در نزدیکی‌های خیلی کمی از مکه شبانه برخوردن به ابو سفیان و عباس ابو سفیان را آورد به اردوگاه مسلمانان. ابو سفیان این شکوه و عظمت ارتش اسلام را دید و رسول خدا برای جلوگیری از خونریزی در مکه و ابو سفیان مأموریت داد که بره وارد مکه بشه و اعلام کنه که هر کس دست به شمشیر و اسلحه نبره در امانه، هر کس وارد مسجد الحرام بشه در امانه و هر کس به خانه ابو سفیان پناهنده بشه در امانه.
بله.
اینجوری شد که تقریبا بدون خونریزی ارتش 10,000 نفری اسلام وارد مکه شدن. فقط در یکی از دروازه ها که از رو نادانی مقاومت بیهوده صورت گرفت اونجا درگیری شد. بقیه دژ اصلی و اردوگاه اصلی مشرکین و ستاد فرماندهی مشرکین تا اون زمان، یعنی سال 8 هجری از ظهور اسلام حساب کنیم میشه 21 سال دژ اصلی و ستاد فرماندهی مشرکان که در واقع بقیه دشمنان را هم اونا هماهنگی میکردن و بسیج میکردن، در سال 8 هجرت و 20 ماه رمضان سقوط کرد و همجور که مشهور نوعاً شنوندگان عزیز میدونن رسول خدا عفو عمومی اعلام کرد، از گذشته اونها صرف نظر کرد. اونا در حالی که اونا 100% فکر میکردن که رسول خدا از اونا انتقام گرفت، رسول خدا عفو عمومی اعلام کرد، فرمود اذهبوا انتم الطلقاء لا تصریب علیکم اليوم، امروز باشی بر شما نیست و من مثل رفتار برادرم یوسف با برادرانش که به او جفا کرده بودن، من هم مثل او با شما رفتار میکنم. لا تصریب علیکم اليوم اذهبوا انتم
الطلقاء. بسیار خوب، تشکر میکنیم. همچنان ما رو همراهی بفرمایید عزیزان شنونده.
يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله أمين وحي الله أمين وحي الله يا رسول الله يا نبي الله شفيع خلق الله شفيع خلق الله.
سال از محضر استاد پیشوایی داشتم. سال دارم راجع به ولایت دهتی امام رضا است. میخواستم در این مورد یکم توضیح بدن.
از کجا تماس میگیریم؟
از قم.
ممنون. خدا نگه.
خدا
جلو استاد پیشوایی، این سال رو به اتفاق شنیدیم. ولایت دهتی امام رضا جریانش چی بوده و چرا مأمون این کارو کرد؟
ماجرای ولایت عهد امام رضا علیه السلام بسیار مفصله، دربارش کتاب نوشتن، یعنی در زندگی نامه امام رضا علیه السلام که کتاب نوشتن بخش خاص و مهمی را ماجرای ولیعهد حضرت اختصاص دادن. ما هم در کتاب سیره پیشوایان خلاصه اون چه که راجع به این موضوع در کتاب‌های مربوط مطرح شده آوردیم. بسیار بسیار مفصله، ابعاد مختلفی داره، ولی سعی میکنم من به صورت فشرده خدمت شنوندگان عزیز و گرامی عرض کنم. ماجرای ولیعهد امام رضا سلام الله برمیگرده به سیاست خاص مأمون عباسی. اجمالا باید توجه داشته باشیم که مأمون عباسی از میان خلفای بنی عباس آدم بسیار باسواد و بافضل و بسیار بافهمی بوده. یک پیشگویی غیبی از امیرالمومنین علی علیه السلام نقل شده، میگن این مصداقش مأمون باید باشه، به این مضمونه که حضرت اشاره میکنه به خلافت بنی عباس، میفرماید که 7 اونها دانشمندترین اونا خواهد بود.
بله.
مأمون آدم دستخونده بوده، استاد دیده بوده، بسیار با فهمی بوده و میگن این مال مرهون مربیش بوده. بله مأمون مربی داشته و معلم داشته و مادرش هم ایرانی بوده، یک کنیز ایرانی بوده، پس از مادر عرب نبوده. میگن که مربی و معلمش در همون کوچیکی و در زمان ولیعهدی که مأمون ولیعهد دوم بود، برادر ناتنیش که از مادر جدا بودن محمد امین، او ولیعهد اول بود. معلمش به او گفت که ببین برادر تو که ولیعهد اول از طرف مادر هم مادر مثل زبیده داره، دایاش در دربار از متنفذین دربار هستن و افراد بسیار بانفوذی در دربار دارن. خب حالا پدرش هارونه مادر بانفوذی مثل زبیده داره و این پارتیش خیلی قویه، تو از این نظر را به پای برادرت نمیرسی، تو سعی کن از نظر لیاقت شخصی و صلاحیت شخصی، از نظر علم و فضل و اینا از برادر جلو بزنی. میگن همینجور هم شده، از این نظرها میگن اصلا با محمد امین با این قابل قیاس نبود. بنابراین وقتی مأمون جریانش خیلی مفصله، برادرش را محمد امین را بعد از مرگ پدر شکست داد و به خلافت رسید، سیاست بدعت آمیزی در مورد امام وقت در پیش گرفت که این بدعت را خلفای بعدی بنی عباس هم با ائمه بعدی اینان اجرا شد.
بله.
به این ترتیب که تا اون زمان ائمه علیهم السلام را خلفای وقت، چه بنی عباس چه بنی امیه، یا در میدان جنگ می کشتن و به شهادت می رسوندن مثل شهادت امام حسین سلام علیه، یا مثل امام حسین جعفر سلام علیه زندانی می کردن و در زندان مصون می کردن، گرچه مخفی کار می کردن ولی به هر حال زندانی شدن ائمه علیهم السلام بر اونها بدنامی می آورد، به تعبیر امروز براشون هزینه سیاسی داشت، و شهادتشون هم هر چقدر هم که مخفیانه صورت میره بالاخره فاش میشود. برای اولین بار مأمون یه سیاستی پیش گرفت که این عوارض و این هزینه را نداشته باشه. فکر کرد که ما به جای هر گونه برخوردی با علی بن موسی رضا علیه السلام که در مدینه نشسته، چون اون زمان مأمون خودش در مرو بود، در شرق، علی موسی رضا در حجاز نشسته، در مدینه نشسته، ما در مرو هستیم. با این مسافت و طول ما نمیدونیم علی موسی رضا در مدینه چیکار میکنه و چه فعالیت های سیاسی میکنه. خوبه که محترمانه او را بیاریم دربار، بیاریم به مرو، به این عنوان که اینجا مرکز حکومت اسلامی، علما اینجا جمعن، دانشمندان اینجا جمعن، تشریف بیارید اینجا در خدمت شما باشیم، فضلا، علما، فلاسفه، متکلمین از محضر شما استفاده کنن و نه تنها خود شما تشریف بیارید، اصلا اقوام بستگان را بیارید و اعضای خانواده را بیارید. بنابراین همین نقشه را هم طرح کرد و هیئتی را فرستاد به مدینه. ظاهر امر دعوت حضرت به مر بود ولی باطن قضیه احضار و خلاصه انتقال اجباری امام به مر بود که ببرن اونجا و تحت نظر بگیرن. بنابراین من همینجا اضافه میکنم که باید توجه داشته باشیم که بعد از انتقال امام رضا علیه السلام به مر که مأمون خانه‌ای و محل سکونتی برای امام رضا سلام علیه معین کرد و خدمتگزار و دربان و امثال اینا در اختیار حضرت گذاشت، به یه معنا مثلا حضرت زندگی مثلا مرتبی داشت، خدمتگزار داشت، نمیدونم دربان داشت، خانه مسکون داشت، ولی همون خدمتگزارها و همون دربانها ماموران امنیتی مأمون بودن، حضرت کسی را از مدینه نبرد.
بله.
اینا اسرار درونی خانه حضرت را به مأمون گزارش می کردن. بنابراین حرکت ماهیت قضیه از این قرار بود. از طرف دیگه علویان و سادات و اولاد علی ابن ابی طالب علیه السلام در کنار و گوشه کشور اسلام هر کدوم در یه جا قد بلند کرده بودن و انقلاب را انداخته بودن. میگن اون زمان در مدت کوتاهی 18 تا انقلاب کوچک و بزرگ رخ داد. مأمون در واقع اینجا یک عمل چند وجهی انجام داد.
بله.
هم علی ابن مسرزا را از حجاز و مدینه منتقل کنه در مر مستقیما زیر نظر بگیره و هم فکر کرد که به نوعی دست امام رضا علیه السلام را در سیاست و اداره کشور بند کنه و او را شریک کنه و زیر پای علویان و انقلابیون علوی را خالی کنه. بله. که شما چی میگید؟ رأس همه شما علی ابن مسرزا، بسم الله خو علی ابن مسرزا آمده اینجا و خودش در امر حکومت شریکه. بنابراین ابتدا خلافت را به حضرت پیشنهاد کرد، حضرت قبول نشد. بعد گفت که دیگه ولی عهدی را حتما باید قبول کنید و ولی عهدی را حضرت قبول کرد، بیل اجبار قبول کرد. حالا برگردیم دو تا گزینه رو بررسی کنیم. حضرت اگر فرزن خلافت را قبول میکرد چه اتفاق میافتاد؟ به صورت طبیعی وزیرش میشد مأمون.
بله.
پس مأمون همه کارا را به عنوان وزیر انجام میده، کارهای خوب و بد کشور به پای امام رضا علیه السلام تمام میشد، در حالی که امام رضا سلام علیه نیروهای لازم اون زمان برای اداره کشور نداشت.
صحیح.
حالا که حضرت خلافت را قبول نکرد ولی عهدی را قبول کرد، خب امام رضا ولی عهده ولی خلیفه است، باز کارا به دست مأمون می افتاد. بنابراین امام رضا سلام علیه یک درایت فوق‌العاده انجام داد. وقتی مأمون تهدید کرد گفت ولی عهدی را دیگه حتما باید قبول کنی، حضرت فرمود که قبول میکنم به شرط اینکه در عزل و نصب کارگزاران و حکام و امرای لشکری و کشوری و کلن در امور جاری کشور من مداخله نداشته باشم. بنابراین او هدف مأمونم اینجا منتفی شد، بنابراین کارهای کشوری به پای حضرت تمام نمی شد. حضرت به عنوان یک مقام تشریفاتی جایگاه داشت. این اجمال قضیه ولی عهدی امام رضا علیه السلام.
دیده فرو بسته ام از خاکیان، تا نگرم جلوه افلاکیان. دیده فرو بسته ام از خاکیان، تا نگرم جلوه افلاکیان. شاید از این فرد ندایی دهن، یک نفسم را بجاری دهن. شاید از این فرد ندایی دهن، یک نفسم را بجاری دهن. مردم این کوکب افشان نگرد، کوکب شاه خراسان نگرد. مردم این کوکب افشان نگرد، کوکب شاه خراسان نگرد.
آینه غیب نما را هر که خودی گوی و خدا را ببین.
هر که برو نور رضا تابته است، در دل خود گنج رضا یافته است. هر که برو نور رضا تابته است، در دل خود گنج رضا یافته است.
جناب استاد پیشوایی، یک سوال دیگه هست که به صورت کتبی در اختیار من قرار گرفته. عزیز شنونده پرسیدن که اشاره کردن به این حدیث رسول خدا که فرمودن امام حسن و امام حسین هر دو امام هستن، الحسن و الحسین امامان، قاما او قعدا. سوال این شنونده عزیز این هست که هدف این حدیث چیه و منظور از قاما و قعدا چیه؟ البته اضافه کردن که در این مورد با نگاه تاریخی شما بفرمایید، حالا چون جمله حدیثی فقط برنامه ما پیدا نکنه فرمودن که بعدن در تاریخ این چه وضعیتی پیدا کرد و چه آثاری به جا گذاشت.
بله، گویا نظر حضرت رسول صلوات الله علیه و سلم این بوده که اینا هر دو امامن، مساله اسلام و مسلمین و امت اسلامی را بهتر از دیگران میدانند، چه اینها قاما یعنی جنگ کنن، قیام کنن، و قعدا یعنی بنشینن یعنی صلح کنن.
بله،
هر دو امامن، چه جنگ و قیام کنن، چه از جنگ خودداری کنن و صلح کنن، در هر دو حالت هر دو امام هستن. این به نظر میرسه که نوعی پیشگویی بوده از وجود مقدس رسول خدا نسبت به حوادث آینده که جنگ و صلح برای این دو بزرگوار به وجود آمد و ایده‌ای نسبت به صلح امام حسن معترض بودند، ایده‌ای هم به جنگی که برای امام حسین پیش آمد معترض بودند. گویا نظر حضرت این بوده که این اعتراض‌ها به وجود نیاد، یا اگر این اعتراض‌ها پیش آمد مردم بدانند که این اعتراض‌ها و خردگیری‌ها بی مورد و جا نداره.
بله،
البته تفسیر ظاهری و ابتدایی این حدیث اینه که قاما و قعدا، این دو بزرگوار هر دو امامان، چه جنگ بکنن چه صلح، جنگ را مثلا جنگ تفسیر میشه به قیام امام حسین سلام علیه و صلح تفسیر میشه به صلح امام حسین سلام علیه. بله، یعنی ابتدا چنین معنایی به نظر انسان میاد، ولی با نظر دقیق تر برای هر دو امام هم جنگ پیش آمد هم صلح پیش آمد.
بله،
بنابراین اصلا جنگ و صلح به هر دو مربوط میشه، یعنی اینا در مراحل مختلف زندگیشون وضعی که براشون پیش میاد و شرایطی که در جامعه اسلامی پیش میاد، این هر دو بر حسب اقتضای اوضاع احوال چه جنگ بکنن چه صلح بکنن در هر حال امامن. به این معنا که امام حسن سلام علیه بعد از شهادت پدر بزرگوارشون امیر مومنان علی علیه السلام روز اول چه صلح نکرد.
بله، درسته.
خلافت ظاهری امام مجتبی سلام علیه حدود 6 ماه طول کشید. به مدت 6 ماه امام حسن سلام علیه ریاست ظاهری مسلمان ها را، حالا اون مقدار که پدرشون علی علیه السلام قلم رو به حکومتشون بود، نوعاً با امام مجتبی سلام علیه بیعت کردن و این حدود 6 ماه طول کشید. منتها معاویه که قبلاً سابقه درگیری داشت با امیرالمومنین علی علیه السلام، جنگ صفین پیش آمده بود و به صورتی که در جای خودش بیان شده در واقع نیروهای معاویه تضعیف نشده بود، عملا جبهه امیرالمومنین علی علیه السلام تضعیف شد ولی جبهه معاویه تضعیف نشد. بنابراین معاویه در قوت و قدرتش باقی بود. این بار شهادت امیرالمومنین به دست خوارج، که خوارج در واقع محصول جنگ صفین بودن، محصول حکمیت بودن که در صفین پیش آمد، علی علیه السلام که به دست بقایای همین خوارج به شهادت رسید، اوضاع به نفع معاویه تمام شد. این دفعه لشکرکشی کرد به طرف عراق، یعنی مقر حکومت امام مصطفی سلام علیه و قلمرو به حکومت امیرالمومنین و امام حسن مصطفی علیه السلام، و اینجا بود که اون جنگی که عرض میکنم اتفاق افتاد. امام مصطفی سلام علیه قوای آماده کردن، بسیج قوا کردن، تا مدائن پیش رفتن، تا محلی به نام مسکین پیش قراولای حضرت، تا مدائن و مسکین پیش رفتن، خود حضرت از کوفه با قوای اصلی حرکت کردن به سمت شام، بنابراین می رفتن که جنگ بکنن و امام حسن کاملا مثل پدرشون علی علیه السلام آمده بودن به جنگن. منتها بنا به دلایلی که در جای خودش گفته شده، گاهی ما هم در همین برنامه مطرح کردیم، جبهه عراق یعنی پیروان امیرالمومنین علی علیه السلام دیگه اون شور و حرارتشون را از دست داده بودند یا آمادگی برای جنگ مجدد نداشتند و عوامل دیگه سیاسی و نظامی که مطرح بود، امام حسن سلام الله علیه به صورت ناخواسته صلح را پذیرفتند. یعنی تعبیر صحیح اینه که صلح به امام مصطفی سلام الله علیه تحمیل شد، باید بگیم صلح تحمیل. پس امام حسن سلام الله علیه با جنگ آغاز کرد و نهایتاً به صلح انجامید. میتونیم بگیم که جنگ و صلح هر دو در دوران امامت امام حسن سلام الله علیه به نحوی رخ داد. اتفاق افتاد. پس امام حسن در هر دو مرحله امام بود و به مساله عالی اسلام و مسلمین و امت اسلامی و شیعیان از همه آگاه تر بود. الله اعلم و حیث یجعل رسالت.
میتونیم بگیم این به شکلی اشاره داره که بعضی اگر اعتراض کردن به حضرت اینا
عرض کردم که بله به نظر میرسه این بیان رسول خدا صلی الله علیه و آله پیشگویی غیبی بود برای جلوگیری از این اعتراض ها که عملا هم اتفاق افتاد. شبیه این قضیه با دقت نظر برای امام حسین سلام الله علیه هم پیش آمد، منتها به صورت معکوس. امام حسین سلام الله علیه ابتدا صلح و خودداری از جنگ براشون پیش آمد و اون در زمان خلافت معاویه بود، بعد از صلح امام حسن سلام الله علیه و بعد از شهادت امام حسن سلام الله علیه که امامت به امام حسین رسید و بعد از شهادت امام حسن سلام الله علیه امام حسین که امام وقت بود حدود 10 سال با معاویه معاصر بود. یکی از بحثایی که مغفول مونده کمتر درباره‌اش بحث شده همینه که امام حسین سلام الله علیه 10 سال با معاویه معاصر بود. خب عکس العمل حضرت در برابر حکومت معاویه چی بود؟ معمولا در افکار عمومی جامعه ما معمولا حرکت امام حسین سلام الله علیه از زمان خلافت یزید مردم تو ذهنشونه، در حالی که امام حسین سلام الله علیه 10 سال جلوتر از اون با معاویه معاصر بود و ولی عهد یزید در زمان خلافت معاویه اتفاق افتاد که امام حسین سلام الله علیه به رسمیت نشناخت. حالا اون صلح مربوط به امام حسین سلام الله علیه خودداری از قیام مسلحانه به این مدت مربوط میشه. هم صلح امام حسن سلام الله علیه امام حسین هم امضا کرده بود، پایبند به اون صلح بود. شیعیان از رو ناراحتی مخصوصا بعدا که فشار معاویه زیاد شد از رو ناشاری به امام حسین مراجعه میکردن و درخواست میکردن که حضرت حرکت کنه. حضرت میفرمود ما با این مرد پیمانی داریم و تا این مرد زنده است در خانهاتون بنشینید، وقتی این مرد اون وقت ما تصمیمونو میگیریم. از طرف دیگه بنا به دلایل اجتماعی و سیاسی که در جای خودش مطرح شده، قیام مسلحانه در زمان معاویه نه مقدور بود نه مفید، یعنی نه امکانش وجود داشت فایده‌ای هم نداشت. بنا به این دلایل امام حسین سلام الله علیه در این مدت از قیام و اقدام مسلحانه خودداری کرد، ولی حتما باید توجه داشته باشیم که نمیگیم سکوت کرد، میگیم قیام نکرد. ولی حضرت اعتراض سیاسی داشت، در مقام اعتراض قرار داشت در برابر هر بدعت معاویه، در برابر هر جنایت معاویه فریاد اعتراض امام حسین سلام الله علیه بلند بود. حضرت در مدت قیام نکرد ولی سکوت هم نکرد. و جنگ امام حسین سلام الله علیه همونیه که معروف همه میدانیم که در زمان یزید پیش آمد. البته امام حسین جنگ را آغاز نکرد، باید اینم توجه داشته باشیم. در زمان یزید هم قیام امام حسین در برابر یزید قیام سیاسی بود. جنگ بر حضرت تحمیل شد. حضرت امکانات لازم برای جنگ نداشت و خودشم نمیخواد جنگ کنه. جنگ بر حضرت تحمیل شد. پس با این نگاه دقیق میتونیم بگیم که از رسول خدا فرمود این هر دو بزرگوار امام هستن، قام و قعدا، نه اینکه قیام مال امام حسین باشه و صلح مربوط به امام حسین باشه، نه، هر دو امام در زمان امامتشون هم براشون صلح پیش آمد هم براشون جنگ رخ داد.
منظور اینه که شما به عنوان پیروان در هر حال تبعیت کنید، چه اینها به جنگن چه اینها در حال صلح باشن. بسیار خوب، تشکر میکنیم. همچنان ما رو همراهی بفرمایید عزیزان شنونده.
سلام علی آل طه و یاسین، سلام علی آل طه و یاسین، سلام علی آل خیر النبی، سلام علی، سلام علی آل خیر النبی.
جناب استاد پیشوایی، سوال دیگری هست عزیز شنونده مطرح فرمودن. ایشون پرسیدن که درباره شیخ مفید، شاگردان ایشان و نقش این عالم بزرگوار در تاریخ تشیع برای ما بفرمایید. خواهش میکنم.
بله، مرحوم شیخ مفید محمد ابن نعمان، معروف به شیخ مفید تل عکبری، ایشون در حومید بغداد، یکی از مناطق تابع بغداد به نام تل عکبر متولد شده و در بغداد زندگی می‌کرده و در قرن چهارم هجری زندگی می‌کرده و در سال 413 فوت کرده.
بله.
از دنیا رفته، اوایل قرن چهارم از دنیا رفته و عالم بسیار بسیار بزرگی بوده، جامع علوم بوده، هم فقیه بوده، هم متکلم بوده، هم ادیب بوده و هم به مذاهب و فرق و مذاهب دیگه آشنایی کامل داشته. در تاریخ علمای شیعه یا مثل مرحوم شیخ مفید، به عظمت مرحوم شیخ مفید یا کسی نیامده یا کمتر آمده، چنین شخصی بوده. بنابراین عظمت مرحوم شیخ مفید را امثال ما نمیتونیم بیان کنیم. اشاره میکنم که در سال 1413 هجری قمری،
بله،
به مناسبت هزارمین سال درگذشت مرحوم شیخ مفید، هزارهی بین المللی، یعنی همایش بین المللی به مناسبت بزرگداشت مرحوم شیخ مفید در قم، در حوزه علمی قم برگزار شد.
ظاهراً در بغداد هم ادامهش بود.
بله، هزاره برگزار شد و آثار و مصنفات و تألیفات مرحوم شیخ مفید را به شکل جدید چاپ شد و بعضیش هم کوچیک بوده یه جا چاپ کردن و مقالات محققینی که در همایش حضور داشتن، مقالات شدن، مجموع مقالات متعدد چاپ شد. حدود 200 تألیفشون از کوچک و بزرگ داره در علوم مختلف و شاگردان بزرگیشون تربیت کرد، مثل مرحوم شیخ طوسی، مثل برادران سید مرتضی و سید رضی،
بله،
مثل مرحوم نجاشی، اون عالم رجالی،
بله،
بزرگ شیعی، عقاید شیعه را تدوین کرد، مبانی نظر شیعه را مدون کرد و شکل داد، شبهات را جواب داد و در برابر مخالفین ایستاد و سینه به سینه با اونها مبارزه کرد. و علمای غیر شیعه میگن معلم شیعه، لقب معلم شیعه،
معلم شیعه،
نه که یعنی هر چی شیعه بلده شیخ مفید یاد داد، یعنی شیخ مفید اینا رو تبیین کرد، مدون کرد، دستبندی کرد، پاش وایستاد، دفاع کرد، دوست و دشمن همه با عظمت و ستایش ازشون یاد میکنن. و روزی هم که ایشون از دنیا رفت، اون میگن میدان معروف بغداد که جنازه مطهرشون تشییع شد، اجتماع بی‌نظیر و بی‌سابقه در تشییع جنازه ایشون به وجود آمد. آثار بسیار مفیدی ایشون دارن در فقه، کتاب مقنعه را ایشون دارن. کافیه اشاره کنیم که یکی از کتب اربعه فقه شیعه کتاب تهذیب مرحوم شیخ طوسیه که گفتم شاگرد شیخ مفید بوده و تهذیب شیخ طوسی که یکی از کتب اربعه است، در واقع شرح و بسط یافته کتاب مقنعه تألیف شیخ مفیده و به این صورت در آمده. بنابراین عرض کردم که زبان ما قاصره از بیان عظمت علمی مرحوم شیخ مفید، ابعاد شخصیت مرحوم شیخ مفید میتونن به این مجموعه مصنفات مرحوم شیخ مفید مراجعه کنن و همچنین در زندگی نامه ایشون میتونن به مقدمات بعضی از کتابایشون در چاپای جدید مراجعه کنن، مثل کتاب الجمل، نوعا در مقدمه کتابایشون زندگی نامه شونو نوشتن، کتاب الجمل، عرض کنم کتاب الارشاد فی معرفت حجج الله فی العباد، عرض کنم که مثل اوائل المقالات، مثل تسیول اعتقادی که به نوعی تحصیب نوشته بر کتاب اعتقادات استادش مرحوم صدوق، و کتابی داشته به نام الفصول العشره و امثالنا، حدود 200 آثار و تألیفات ازشون به جا مونده، هم از کوچک و بزرگ، و همچنین در زندگی نامهشون به کتابایی که شامل زندگی نامه علما شیعه است، مثل فواید الرضوی مرحوم حاج شیخ عباس قومی، مثل روضات الجنات خونساری، مثل ریحانات الادب مرحوم مدرس و امثال اینا.
بله، میتونن مراجعه بکنن،
میتونن به این کتاب
بکنن. البته بعد نیست من اینجا یه توضیح مختصری بدم، عزیزان شنونده‌ای که میتونن از نرم افزارها و برنامه‌های رایانه‌ای استفاده بکنن، به نرم افزار معروفی به اسم کتابخانه اهل البیت مراجعه بکنن که هزاران جلد کتاب رو در خودش جا داده، از جمله ده ها عنوان کتاب از مرحوم شیخ مفید، همونطور که جناب علی الان اسم آوردید، همه این کتاب ها در این نرم افزار موجوده، میتونن جستجو بکنن، کتاب ها رو بخونن، تبرق بکنن و استفاده بکنن.
با زندگی نامه ایشون.
بله، دقیقاً عین اون کتاب ها به صورت کامپیوتری در این نرم افزار اومده. بسیار خوب، استفاده کردیم از بیانات شما، پاسخ سوال این عزیز شنونده رو هم دادید که انشالله خود سوال کننده محترم هم شنیده باشن. به پایان برنامه پرسش و پاسخ تاریخی این هفته میرسیم. از خدا میخواییم که توفیق پیدا کنیم باز هم در روزها و در هفته های آینده مهمان شما بزرگواران باشیم. تا روزی دیگر و تا تقدیم برنامه دیگه، همه رو به خدای بزرگ میسپاریم.
محمد پرتوب عین الیقین است، جهان را رحمت جان آفرین است. محمد پرتوب عین الیقین است، محمد پرتوب عین الیقین است، جهان را رحمت جان آفرین است، جهان را رحمت جان آفرین است. به چشم دل نگر او را که بینی، روح مهر و محشر جبین است. محمد آسمان لطف یزدان، محمد آفتاب راستین است.